اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است و شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. نخست مشروع خبرهای این ساعت را قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. احسان الله احسان، سخنگوی پیشین طالبان پاکستانی، نیروهای امنیتی و ریاست امنیت ملی افغانستان را یک جا با اداره استخبارات هند به حمایت از حملات فرامرزی دهشت افغانی علیه پاکستان متهم کرده است.
شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے.
این رهبر پیشین شورشان پاکستانی در نوار ویدیویی اعتراف کرده که شخص خودش نیز با استفاده از پناهگاه‌ها در مناطق سرحدی داخل افغانستان در فعالیت‌های ضد حکومت پاکستان سهیم بوده و داوطلبانه به نیروهای پاکستانی تسلیم شده است. تاکنون حکومت افغانستان و مقامات اداره استخباراتی هند در رابطه ابراز نظر نکردند. دفتر نماینده ویژه اتحادیه اروپایی برای افغانستان از حکومت آن کشور خواسته است فساد را در داخل نیروهای امنیتی افغان توقف دهد. اعلامیه دفتر اتحادیه اروپایی آکیس که با وجود تلاش‌ها برای مبارزه علیه فساد در میان نیروهای امنیتی افغان هنوز هم راه درازی باید پیموده شود. اعلامیه آکیس که گزارش‌های هفتوار از موجودیت تقلب و خیشخوری در سطوح مختلف اردو و پلیس خبر می‌دهد که اکثراً تا سطوح بلند سرایت می کند. آن اداره فساد موجود را عامل تلفات افراد ملکی، تضعیف مؤثریت نیروهای امنیتی و پیشروی طالبان عنوان کردند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. پلیس ترکیه در ارتباط به کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته در آن کشور روز چهارشنبه طی عملیات سرتاسری بیش از 1000 نفر را بازداشت کرده است. مقامات امنیتی ترکیه میگویند که حکم بازداشت 2200 نفر به ظن ارتباط با فتح الله گولن، مولای با نفوذ ترکیه مستقر در ایالات متحده صادر شده بود. وزیر داخلی ترکیه گفت که عملیات در تمام 81 ولایت آن کشور را اندازی شده بود که نشان دهنده گام مهم انقره در راستای سرکوبی طرفداران آقای گولن میباشد. همه‌پرسی هفته گذشته در ترکیه نگرانی‌های جدی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ایجاد کرده است. معاون اتحادیه اروپایی با ذکر این مطلب می‌گوید با وجود اختلافات میان انقره و اتحادیه اروپا، همکاری در عرصه پناهجویان و مهاجران مهم می‌باشد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
والدس دومبروفسکس روز چهارشنبه گفت که اروپا اکنون از معیارهای دموکراتیک در ترکیه نگران بوده و بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور تعلق دارد که آیا تا هنوز هم می‌خواهد عضویت آن اتحادیه را کسب کند یا خیر. مذاکرات روی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی از یک سال بدین سو با بن‌بست مواجه می‌باشد. انقره هفته گذشته هشدار داد که اگر ترک‌ها اجازه سفر بدون ویزا را به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دریافت نکنند، انقره روی توافقنامه مهاجرت نیز تجدید نظر خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه تمام 100 سناتور آمریکایی را برای استماع گزارش محرمانه درباره نگرانی‌های ناشی از کره شمالی به قصر سفید دعوت کرده است. این گزارش توسط وزرای دفاع و خارجه آمریکا، رئیس امنیت ملی و رئیس لویدرسیزهای قوای مسلح این کشور ارائه خواهد شد. ترامپ در اوایل هفته روان گفت که وضع موجود در کره شمالی قابل پذیرش نبوده و شورای امنیت ملل متحد باید برای وضع تحذیرات بیشتر علیه پیونگیانگ آمادگی بگیرد. بیشتر اوقات سناتوران در کنگرس گزارش‌های محرمانه را استماع می‌کنند، اما به ندرت اتفاق می‌افتد آنان به قصر سفید برای شنیدن همچو گزارش دعوت شوند. یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی به یک کشتی سپاه پاسداران ایران که به گفته مقام‌های نظامی آمریکایی بدون توجه به اخطارهای متعدد به رفتار تحریک‌آمیز خود ادامه می‌داد، با شلیک مرمی رسام هشدار داده است. در برابر این رویداد که به گفته یک فرمانده نیروی بحری آمریکا روز دوشنبه اتفاق افتاده است، مقام‌های ایرانی هنوز اظهار نظری نکرده‌اند. همچنان یک مقام آمریکایی در صحبت با فاکس نیوز این رفتار کشتی تندرو سپاه پاسداران ایران را عمل آشکار تحریک‌آمیز نامیده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید پیش از این تاکید کرده است که ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز تهران را در خلیج فارس تحمل نمی‌کند. وزیر خارجه روسیه ادعاهای کارشناسان بین‌المللی را رد کرده است که گویا به خاطر نگرانی‌های امنیتی نمی‌توانند از منطقه مظنون حمله سلاحی کیمیایی در سوریه دیدار کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سرگی لافروف روز چهارشنبه سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی را به خاطر نرفتن و عدم آزمایش منطقه‌ای که حمله کیمیایی در آن صورت گرفته بود به باد انتقاد گرفت. آقای لافروف گفت ادعایی که ملل متحد کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی را از سفر به منطقه حمله شده هشدار داده است دروغ بوده است و علاوه می کند که مسکو از ملل متحد سوال کرده و دریافته که همچو هشدار موجود نبوده است. وزیر خارجه روسیه گفت که حکومت سوریه فراهم آوری تدابیر امنیتی را به کارشناسان پیشنهاد کرده بود. عربستان سعودی از تحقیقات بین المللی در شمال سوریه حمایت کرده، اما گفته است که ریاض معتقد است که بشار الاسد در آن حمله دست داشته است.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نماینده چین برای کره شمالی میگوید که بیجینگ و توکیو توافق کردند تلاش‌های خود را برای حل سلاح اتمی شبه جزیره کره هماهنگ ساخته و از پیونگیانگ میخواهند از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند. فوداوی روز چهارشنبه با همتای چین و ژاپنی خود گفت که کره شمالی ممکن به زودی یک آزمایش اتمی یا میزایل را انجام دهد. آقای فو اضافه کرد که هر دو جانب روی اهمیت روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات توافق کردند. اردوی آمریکا استقرار سیستم میزایل تاد آمریکایی را در کره جنوبی آغاز کرده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی صبح روز چهارشنبه به وقت محل استقرار این سیستم ضد میزایل را تایید کرد. با گزارش صدای آمریکا، ایالات متحده و کره جنوبی پیش از این توافق کرده بودند برای واکنش به تهدیدهای کره شمالی این سیستم ضد میزایل را در کره جنوبی مستقر سازند. چین در واکنش به این توافق میگوید که این اقدام میتواند به برهم زدن تعادل منطقه کمک کند. این در حالی است که با افزایش تنش بین آمریکا و کره شمالی، روز یکشنبه رئیس جمهور ترامپ دستور راه اندازی مانور مشترک نظامی را با ژاپن در آبهای شبه جزیره کره صادر کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه به مصر می‌رود. دیدار پاپ فرانسیس از مصر در یک مقطع تاریخی صورت می‌گیرد که مسیحیان در مصر و سرتاسر کشورهای شرقی میانه با مشکلات روبرو‌اند. سفر پاپ فرانسیس به تعقیب دو حمله مرگبار دهشت‌افگنانه اوایل ماه روان بر کلیساهای کاتولیک شهرهای اسکندریه و دلتای نیل مصر صورت می‌گیرد که در آن بیش از 40 تن کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. این دومین دیدار یک رهبر مسیحیان از مصر در دو دهه اخیر می باشد. در سال 2000 پاپ جان پاول دوم نیز از قاهره دیدار کرده بود. و خبر آخرم این که چین با نامگذاری اطفال در منطقه سینکیانگ آن کشور که بیشتر مسلمان نشینند محدودیت وضع کرده است. بر اساس فرمان تازه خانواده های مسلمان در آن منطقه حق ندارند پس از این بالای نوزادانشان اسم محمد یا هم نام های دیگری را که ریشه عمیق دینی داشته باشد بگذارند. مقامات چین گفتند این کارشناسان جهت جلوگیری از گسترش افراطیت مذهبی دست به همچو اقدام زدند، اما بیشتر آگاهان به این باورند که هدف قرار دادن اقلیت مسلمان در آن منطقه نه تنها باعث کاهش خشونت ها نمی شود بلکه نفرت را در برابر نژادها در سرتاسر چین نیز دامن می زند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، خبرها را از قدیر مشرف همکار ما شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش خبری. هواداران حزب جنبش اسلامی در شمال افغانستان در گرد همای اعتراضیشان رئیس جمهور غنی را به بی‌توجهی نسبت به قوم ازبک متهم نموده است. اعتراض کنندگان با تجمع در استادیوم شهر شبرغان هشدار دادند در صورت که خواسته های آنان عصای رئیس جمهور غنی در نظر گرفته نشود به جاده ها خواهند ریخت. میرویس بیژن گزارش می دهد.
صدها تن از باشندگان جوزجان و هواداران حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در این ولایت با انتقاد از بی‌توجهی رئیس جمهور غنی نسبت به قوم ازبک‌ها در افغانستان او را به قوم پرستی و خلاف ورزی به وعده هایش متهم نمودند. اعتراض کنندگان با شعارهای زنده باد جنرال دوستم تاکید کردند که در حکومت وحدت ملی بجز از پشتون‌ها هیچ قوم دیگر حق کاندید شدن در وزارتخانه‌های کلیدی را ندارند. بابر فرهمند و عبدالحی عیاد از هواداران حزب جنبش میگویند:
کجا شد و شعاری که هیچ افغان از هیچ افغان دیگه برتر نیست و هیچ افغان از هیچ افغان دیگه کمتر نیست؟ متاسفانه این شعار برخلاف تصور مردم و نخبگان افغانستان به یک شعار پوچ، میانتهی و متاسفانه خلاف از او را ما دیدیم.
و من بعد حوصله ما لبریز شد. کجا هست آن وعده هایی که بر ما و شما داده بود؟ آن پوست هایی که بر ما و شما وعده شده بود؟ آن صلاحیت هایی که بر مقام معاونیت کما فی السابق آن وظایف، طرز العمل هایشان، آن وظایفی که در عهده معاونیت اول بود، آن وعده ها را می خواهیم.
با حاشیه کشیده شدن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، تطبیق نشدن پروژه های ملی در ولایت ازبک نشین، اختصاص نیافتن کرسی های کلیدی وزارتخانه ها به این قوم، شدت گرفتن نبرد ها و موجودیت گروه های عراس افغان در بخش های مختلف ولایت جوزجان، فاریاب و سرپل از انتقاد های شدید هواداران حزب جنبش در جوزجان است. عبدالمجید صمیم و زویا زلال از باشندگان جوزجان به صدای آمریکا میگویند:
البته امروز شروع مبارزات عدالت خواهی است و مبارزاتشان ادامه میدهند تا روزی که حکومت مجبور شود به حقوق از ما رسیدگی بکند.
حکومت موجود افغانستان مطابق اراده و خواست مردم افغانستان عمل نکرد.
در این حال دباخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت به صدای آمریکا با رد این ادعا میگوید که کابینه افغانستان متشکل از اقوام مختلف است و مشکل معاون اول ریاست جمهوری، مشکل حقوقی در پیوند به قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی است.
وقتی که در کابینه ترکیب ته وګوري، وګورئ په نوره جوتی دي چې د هر قوم نماینده بوځي او د هر قوم استازیتوب وکړي، د لومړي معاون صاحب مشکل خپل حقوقي مشکل دی له خپل و هم قوم سره چې هغه د احمد ایشچی په نامه دی، او په دې برخه کې پوره تر حکومت اچول او پر ولسمشر اچول د فکر کوم چې انصاف لري. ولسمشر د افغانستان د ټولو قومونو ولسمشر دی او ټولو قومونو ته په یوه سترګه ګوري. هیڅ ډول توپیر چلن
اعتراض کنندگان در جوزجان تاکید کردند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود، دست به راهپیمایی های گسترده تر در سراسر کشور خواهند زد. آنان هشدار می دهند فقدان توجه به حقوق قوم ازبیک خشم آنها را به همراه خواهد داشت. پیش از این نیز جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به قوم پرستی و سیاست های دوگانه متهم نموده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و شما همچنان گزارش ها و مطالب جالب و خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی فیسبوک رادیو آشنا و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا دنبال کرده میتونین. در ادامه گزارش های این بخش، نتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات در افغانستان نسبت به پارسال محدود در شده است. در این نظرسنجی که از سوی کابل پرس کلاب یا کلاب مطبوعاتی کابل انجام شده است، 400 خبرنگار در 33 ولایت افغانستان شرکت کردند و 60% این خبرنگاران پاسخ دادند که از نوع دسترسی به اطلاعات در ولایت هایشان رضایت ندارند. با این حال حکومت افغانستان میگوید که دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بیشتر شده است و نهادهای حکومتی در تلاش سانسور و یا مخفی نگه داشتن اطلاعات نیستند. حسیب مودودی همکار ما از کابل گزارش می‌دهد.
نتایج این نظرسنجی و پیشنهادهایی که برای بهبود دسترسی به اطلاعات مطرح هستند، امروز با سخنگویان ارشد حکومت افغانستان شریک شدند تا دست کم تلاش صورت گرفته باشد برای بهبود این وضعیت. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ناامنی‌ها تطبیق نشدن و ناآگاهی از قانون، برخوردهای سلیقه‌ای و فرار از مسئولیت، دسترسی به اطلاعات را محدود ساختند.
بدبختانه بعضی از ولایت‌ها در وضعیت قرار داشتند که از دسترسی به اطلاعات و برخورد خوب با خبرنگاران در آنها خبری نبود. در این ولایت‌ها خبرنگاران پاسخ دادند که یا از منابع نامعلوم و یا بر اساس روابط خود از نهادهای دولتی اطلاعات به دست آوردند.
در این نظرسنجی دیدگاه 400 خبرنگار که 15%شان دختران هستند از 33 ولایت پرسیده شده است. 60% پاسخ دهندگان گفتند که از نحوه دسترسی به اطلاعات رضایت ندارند و حتی برخی از والیان مانع اطلاع رسانی می شوند.
در بسیاری از ادارات ولایتی قانون دسترسی به معلومات حتی وجود ندارد. خواهش کابل پرس کلبی سگه اداره ارگان‌های محلی و همچنان ریاست جمهوری با یک نحوی قانون به تمام ولایت بفرستن و حتی به ریاست ها بفرستن تا اقلا یک دفعه این قانون مرور شود از طرف مقامات و دیده شود که این قانون چی است و مسئولیت ها اینا چی خواهد بود.
اما این نظرسنجی روشن ساخته است که در ولایت ها تنها اردوی ملی افغانستان با خبرنگاران همکار هستند و والی ها و شوراهای ولایتی عمدتا در تلاش تحمیل دیدگاه ها و در پی چرخش اطلاعات به سود خود کار می کنند. با این حال حکومت افغانستان می گوید که هیچ اراده برای محدود ساختن دسترسی به اطلاعات وجود ندارد.
اراده وجود دارد در رهبری دولت وحدت ملی که وضعیت اطلاع رسانی بهبود پیدا بکنه، کار خبرنگاری در افغانستان سهولت هایش بهتر شود، احترام به آزادی بیان و احترام به فعالیت آزاد رسانه ها فرهنگش نهادینه تر شود.
مرمت و دسترسی قانون پامدیم.
قانون دسترسی به اطلاعات به خاطر توشیه شد که رئیس جمهور و رهبران حکومت به آن باور داشتند. در قسمت دسترسی به اطلاعات حکومت با مسئولان رسانه ها نشست های پیهم دارند و شورای امنیت برای حفظ امنیت خبرنگاران طرز العمل مسئولیت خبرنگاران را ایجاد کرده است و معاون دوم رئیس جمهور همواره نحوه تطبیق این طرز العمل را پیگیری می کند.
همزمان با این، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز امروز با پخش گزارش تازه‌اش در مورد رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در 2017 میلادی اعلام کرده است که آزادی اطلاع رسانی هرگز در جهان چنین در تهدید نبوده است، ولی افغانستان همچنان در جایگاه خود قرار دارد. بر بنیاد گزارش این سازمان، افغانستان از میان 180 کشور در رده 120 قرار دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مسئولین صحی ولایت غزنی از انتقال ویروس بیماری پولیو از ولایت‌های همجوار غزنی ابراز نگرانی کردند. اما این مسئولین تاکید می‌کنند که تیم‌های سیار واکسیناسیون پولیو را در مرزهای این ولایت جابجا کردند تا آن شمار کودکانی که با خانواده‌هایشان به غزنی سفر می‌کنند واکسین کنند و جلو انتقال این ویروس را به ولایت غزنی بگیرند. ماجبی نکزاد از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
مقامات صحی غزنی می‌گویند که بعد از سال 2014 میلادی هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت ثبت نگردیده است، اما نگرانی‌ها در مورد انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سطح‌های غزنی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید که بیماری پولیو مرز نمی‌شناسد و این ویروس از یک محل به محل دیگر نیز انتقال می‌یابد. دکتر نکمل با اشاره به این که قربانی بیماری پولیو کودکان کمتر از 5 سال می‌افزاید، تیم‌های سیار واکسیناسیون در مرزهای این ولایت موظف گردیدن تا کودکانی که وارد این ولایت می شوند واکسین کنند.
متاسفانه باید بگویم که چون پولیو مرز نداره، سرحد نداره، دوست دشمن خود نمیشناسن، هر آن امکان زی است که در صورتی که به اصطلاح سرنگاری صورت بگیره مرض پولیو انتشار پیدا بکنه. با همین دلیل امکاناتش هست که از یک ولایت به دیگر ولایت و از یک مملکت به دیگر مملکت مرض پولیو انتشار پیدا بکنه.
به گفته این مقام صحی، بر اساس استراتژی جلوگیری انتشار ویروس پولیو، رضاکاران کودکان کوچیها را که در مناطق مختلف تردد دارند واکسین میکنند. دکتر عبدالغفور کریمی، معالج امراض کودکان، میگوید ویروس پولیو قابل انتقال است و اطفالی که واکسین پولیو را نگرفته باشند باعث انتقال ویروس این بیماری میشوند. دکتر کریمی به همکاری مردم در تطبیق واکسین پولیو تاکید میکند و از مردم میخواهد که کودکان خردسالشان را که از یک ولایت به ولایت دیگر رفت آمد دارند زودتر واکسین کنند.
جو ویروس خو انتقال میکنه از طرف که خاص داشته باشه و از مریض واکسین نشده باشه و از طرف خط مرز آمده باشه، هر جایی که واکسین نباشه و انتقال داره و کسی که واکسین شوه و قابل چی نیست انتقال و انتقال هم نمیشه.
در همین حال برخی از شهروندان غزنی که برنامه های آگاهی از ازرار پولیو را تعقیب کردن میگویند آنان آموختند که ویروس پولیو قابل انتقال است. بصیره اصغری، شهروند غزنی:
ما در برنامه های آگاهانه صحت یامه که قبلا آنجا آگاهی داشتیم فهمیدم که ویروس پولیو انتقالی ما باشد و انتقال پیدا می کند و خواستم از مسئولان این است که جلوی این کار را بگیرد تا ویروس پولیو در غزنه انتشار پیدا نکند و همین کودکان در امن باشد.
این در حال است که هنوز هم بعض باشندگان غزنی درباره فواید واکسین معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی میگویند که تلاش دارند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید واکسینیان آگاهی دهند. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هر روز شما برنامه های ما را شنیده می دانید. چین امروز از نخستین کشتی تیاره بردار ساختان کشور پرده برداشت. به اساس گزارش ها انتظار می رود که بهره برداری رسمی از این کشتی در سال 2020 آغاز گردد. از جانب دیگر اردوی ایالات متحده امروز بخشای عمده سیستم دفاعی راکتیش را که تات نیز نامیده می شود به محل تعیین شده در کره جنوبی نصب کرد. این اقدام نیروهای آمریکایی نگرانی چین را برانگیخته است و حکومت بیجینگ از واشنگتن و سئول خواسته است تا سیستم دفاعی تات را از کره جنوبی بیرون کند. سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر در این مورد.
این کشتی تیاره بردار ساخت چین که 45,000 تن وزن دارد، امروز طی مراسم خاص در شهر ساحلی دیلیان آن کشور در آب رها ساخته شد. به کار افتادن این کشتی نماینگر ظرفیت روبرشت تکنولوژی کشور چین می باشد. انتظار می رود که این کشتی تیاره بردار قبل از آغاز مأموریت های پلان شده اش در سال 2020 تحت یک سلسله تمرینات قرار گیرد. چین در حال از کشتی جدید تیاره بردار خود پرده بر می دارد که آزمایشات اخیر راکتی توسط کره شمالی و گسترش حضور نظامی ایالات متحده در کره جنوبی و آبهای ژاپن نگرانی ها در منطقه را افزایش داده است. در تازه ترین اقدام، اردوی ایالات متحده امروز بخش های عمده سیستم دفاعی راکتیش را که تاد نیز نامیده می شود در کره جنوبی نصب کرد. اولین معموله این سیستم دفاعی در اوائل ماه مارچ به کره جنوبی فرستاده شد. اقدام امروز ایالات متحده نگرانی چین را برانگیخته است. جینگ سونگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز از واشنگتن و سئول خواستار بیرون کردن سیستم دفاعی تاد از کره جنوبی شد.
چین به طور جدی از ایالات متحده و کره جنوبی خواستار توقف آن اقدامات است که نگرانی های منطقوی را بدتر و منافع امنیتی چین را خدشه‌دار می سازد. چین خواستار بیرون کردن سیستم دفاعی تد نیز می باشد. چین همچنان به خاطر حفظ منافع خود اقدامات ضروری خواهد برداشت.
در این حال، کاروان معموله های سیستم دفاعی تد با اعتراض شماری از باشندگان کره جنوبی نیز روبرو شد. واشنگتن و سیول میگویند که هدف از نصب سیستم تاد دفاع از پرتاب میزایل های کره شمالی در آینده میباشد.
کره شمالی باید بداند که چرا سیستم دفاعی تاد را جابجا کردیم. این کار به خاطر پاسخ دادن به تحرکات هسته‌ای و میزایل کره شمالی صورت میگیرد.
آمادگی برای دفاع از اقدامات احتمالی کره شمالی در حال گرفته می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تمام 100 عضو مجلس سنای امریکا را امروز در یک اقدام غیر معمول به قصر سفید دعوت کرده تا به آنها راجع به تنش‌ها با کره شمالی معلومات محرم داده شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش خبری اردوی پاکستان ویدیویی را به نشر سپرده که در آن فردی که گفته می شود احسان الله احسان سخنگوی پیشین طالبان پاکستان است، نیروهای امنیتی افغان، ریاست امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات هند را به حمایت از حملات دهشت افغانی در قلمرو پاکستان متهم می سازد. این در حال است که سفیر افغانستان در هند نیز هشدار داده که اگر افغانستان در مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش کمک نشود، این پدیده خطرناک از سرحدات افغانستان فراتر خواهد رفت. گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم.
میرا نام لیاقت علی اور احسان الله احسان ہے.
به دنبال نشر خبر تسلیم شدن داوطلبان احسان الله احسان، سخنگوی پیشین و یک سرکرده تحریک طالبان پاکستان، نظامیان پاکستانی ویدیوی اعتراف وی را نشر کرده است که در آن آقای احسان افغانستان و هند را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرده است. احسان الله احسان که در این ویدیو خود را لیاقت علی معرفی کرده است، ادعا دارد وی از پناهگاه‌های در داخل افغانستان برای فعالیت‌های ضد دولتی در پاکستان و نیز انجام حملات فرامرزی استفاده کرده است.
افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سرورا کے ساتھ تعلقات بڑھے،
این گروه ها کمیته های در افغانستان دارند که از طریق آن با ریاست امنیت ملی افغانستان و از آن طریق با اداره استخبارات هند در تماسند. امنیت ملی افغانستان به آنان تذکره تهیه می کند تا بتوانند آزادانه رفت آمد داشته باشند.
احسان الله احسان یا هم لیاقت علی در اعتراف خود گفته است که عمر خالد خراسانی فرمانده طالبان پاکستانی برایش گفته بود که در پخش دهشت در پاکستان حتی حاضر است که کمک اسرائیل را نیز بپذیرد. او گفته است که گروه طالبان مردم به ویژه جوانان را به نام اسلام گمراه ساخته و جلب و جذب می کنند. اما پاکستان به ویژه سازمان استخبارات نظامیان کشور یا ISI همواره به حمایت از دهشت افغانان به ویژه شبکه حقانی و گروه طالبان افغان متهم شده است. این در حال است که حکومت افغانستان که با حملات طالبان افغان مواجه است نیز ادعا می کند که طالبان افغان با داشتن حمایت از سوی پاکستان مردم را به نام اسلام اغوا می کنند، اما کارهایشان غیر اسلامی است. حمله بر مسجد قل اردوی شاهین یک از نمونه های آن خوانده می شود. از سوی هم چندین مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا و مقام های افغان از روی کرده دوگانه پاکستان در برابر دهشت افغانی انتقاد کرده و پاکستان را به ایجاد تفکیک دهشت افغان خوب و دهشت افغان بد متهم کرده است. حکومت افغانستان همچنان تعهد سپرده است که به هیچ گروه اجازه نخواهد داد تا از قلمرو این کشور بر ضد کشوری دیگر استفاده کند. در حالی که پاکستان و افغانستان یک دیگر را به حمایت از شورشان تندرو متهم می سازد، شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند دیروز گفت که اگر جهان افغانستان را در مبارزه با داعش کمک نکند، این پدیده در شبه قاره هند و فراتر از آن انتشار خواهد یافت.
نیروهای نظامی و ملکی ما به مبارزه با وحشی ترین پدیده تروریسم متحد بوده و ما در نبرد با داعش پیشرفت های فراوانی داشته ایم، اما هنوز امیدواریم که کشورهای منطقه و جهان در مجادله با این پدیده نهایت خطرناک که امروز در افغانستان با آن مواجه هستیم و بالاخره به منطقه و جهان سرایت خواهد کرد، ما را یاری رساند.
البته تا حال راجع به ادای احسان لااحسان سخنگوی پیشین طالبان پاکستان مبنی بر حمایت افغانستان و هند از فعالیت‌های آن گروه، حکومت افغانستان و یا هم ریاست امنیت ملی افغانستان واکنش از خود نشان ندادند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که داشته های این بخش خبری مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.